رحمت و سلامتی به فزونی بر شما باد. بر خداوند امید دار، زیرا که محبت نزد خداوند است. آمین. خلاصه قسمت قبل این است که خداوند دعاهای ما را مد نظر قرار می دهد و در پاسخ به دعای ما به شکلی مستقیم عمل می کند. در ادامه به یاد داشته باشیم که در دوران عهد جدید علم پزشکی ناتوان از درمان و تشخیص بسیاری از بیماری‌های ساده بود. پس واضح است که خداوند به شکل مستقیم و بی‌واسطه بیماران را شفا می‌دهد. به همین دلیل است که یعقوب می‌نویسد خداوند او را خواهد برخیزانید. منظور وی همین شفای مستقیم و لمس خداوند است. البته دعا کردن برای هدایت دکترها در تشخیص و درمان بیماری ایرادی وجود ندارد. اما اگر راهی را که خداوند از طریق آن فرد را شفا می دهد تنها محدود به راه‌های عقلانی و عادی بدانیم کار درستی نیست. امروزه به لطف پروردگار ما در دورانی زندگی می کنیم که از نظر پزشکی بسیار پیشرفته بوده و علم پزشکی درمان بسیاری از بیماری ها را کشف کرده است. به علاوه می دانیم که طبق یکی از اصول کلی کتاب مقدس وقتی که راهی عادی برای انجام کاری فراهم باشد خداوند برای انجام آن کار دست به معجزه نمی زند. پس وقتی که بیماری از راه معمول پزشکی قابل درمان نباشد، خداوند ممکن است به شکل مستقیم فرد را شفا ببخشد. اگر ایمانداری که به نوعی سرطان مبتلاست که گاهی به درمان جواب می دهد و چنین کسی شفا می یابد، وی نمی تواند به طور یقین بداند که آیا خداوند از راه دارو و درمان او را شفا داده و یا به شکل مستقیم و بی واسطه. اما در هر صورت این مطلب اهمیت چندانی نداشته و مهم این است که خداوند وی را شفا داده و شایسته ستایش و سپاس است. نکته در اینجاست که ما بایستی برای بیماران دعا کنیم با این اعتقاد که خداوند برای شفای آنها محدود به دانش پزشکی نیست. اغلب با بیمارانی روبرو می شویم که در عرض مدت کوتاهی بهبودی یافته و از بیمارستان مرخص شده اند. زیرا نه تنها خداوند دست جراح را هدایت کرده بلکه با اعطای برکتی مستقیم شفای فرد را سرعت بخشیده است. البته ما فقط می توانیم به طور کلی به این مطلب اشاره کنیم. زیرا هیچ وسیله و راهی وجود ندارد که از طریقش دست به تحقیق و ارزیابی کار خداوند بزنیم. ولی باید مراقب بود که در انتظارات خود محدودیتی برای آنچه که خداوند قادر به انجامش است قائل نشویم. با توجه به آنچه که گفته شد، بایستی به روشنی متوجه این مطلب شده باشیم که برکات شفای خداوند برای ایمانداران معمولاً مناسب آن نیست که به عنوان دلیلی بر وجود و قدرت خداوند در معرض دید غیر ایمانداران قرار گیرند. به دلیل خصوصیت ویژه آنها، معمولاً نمی توانیم به یقین بدانیم که آیا خداوند فرد را از راه دارو و درمان پزشکی شفا خواهد داد و یا به شکل مستقیم. شاید خادمی که در نقطه بسیار دور افتاده مشغول به بشارت کلام است که دسترسی به پزشک و دارو وجود ندارد بتواند با صراحت بیشتری بداند که چه موقع خداوند باعث شفای کسی شده است. اما اغلب اوقات ما نمی توانیم نحوه کار خداوند را تشخیص دهیم. برکات شفا به این منظور داده نمی شوند تا به عنوان برهانی قوی به افراد بی ایمان و شکاک ارائه شوند. اما هر یک از ما ایمانداران بارها و بارها خداوند را شکر خواهیم گذارد که سلامتی را به ما بازگردانیده است. اغلب از بیماری های خفیف و گاهی هم از بیماری های بسیار جدی. آیا خداوند در نوع شفایی که به ایماندارانش می دهد محدودیتی قائل می شود؟ چنان که پیشتر از این بدان اشاره شد، ما شیوه ای را که خداوند برای شفای بیماران به کار می گیرد، محدود به توانایی های علم پزشکی نمی سازیم. آیا این بدان معناست که بایستی انتظار داشته باشیم که او همان نوع شفایی را که خداوند ما عیسی مسیح در زمان خدمت زمینیش به انجام می رسانید به بیماران ببخشد؟ یعنی افراد کور بینا شوند، فلجها به راه بیفتند، کرها شنوا شوند و مرده ها زنده گردند. به عبارت دیگر گستره دعا برای شفای بیماران تا چه حد است؟ پاسخ به این پرسش در نوع واژگانی است که یعقوب در مورد شفا به کار می گیرد که معمولاً به معنای ضعیف شدن، خستگی و ناتوانی عمومی است و نه معلولیت‌های دائمی مثل کوری یا فلج. افرادی که جدای از این معلولیت‌ها افراد سالمی هستند. به یاد داشته باشید که واژه‌هایی که یعقوب برای بیماری به کار می‌گیرد اشاره به وضعیت ضعف و ناتوانی توأم با احساس درماندگی دارد. بیماری که مشایخ را به بالین خود می‌خواند بایستی از بستر بیماری برخیزانیده شود. لذا نوع بیماری که در اینجا مد نظر است نوعی است که پیش رونده بوده و به مرور زمان بدتر می شود. بدون شک شفای معجزه آسای کسانی که معلولیت‌های مادرزادی داشتند جزو کارهای خداوند عیسی مسیح و رسولانش بود. اما یعقوب در فصل 5 چنین معلولیت هایی را در ذهن ندارد. هیچ کاری برای خداوند غیر ممکن نیست. اما یعقوب تحت هدایت روح القدس به ما چنین مجوزی نمی دهد که در دعای خود برای معلولیت ها و بیماری های مادرزادی از خداوند طلب شفا کنیم. بگذارید از جنبه دیگری به قضیه نگاه کرده و دوباره کتاب یعقوب باب 4 آیه 15 را در نظر گیریم. اگر خدا بخواهد زنده میمانیم و چنین و چنان میکنیم. اگر برای بهبودی بیماری مدت زمانی دعا کردیم ولی دیدیم که دعای ما راه به جایی نمیبرد، شاید وقت آن رسیده که دریابیم اراده خداوند بر آن است که آن شخص از بیماریش رنج ببرد. شاید به جای دعا برای سلامتی وی بهتر باشد که برای تسلی و توانایی او در تحمل بیماری دعا کنیم. این نحوه دعا کردن با آنچه که پولس در رساله دوم قرنتیان باب 12 میگوید همخوانی دارد. در آنجا میخوانیم که بر وی آشکار شد که دعای او نارساییش را برطرف نمی کند و در عوض خداوند به وی قدرت و توانایی لازم را میبخشد. فصل 5 رساله یعقوب چک سفید امضا شده به دست ما نمی دهد که هرچه را که خواستیم از خداوند طلب کنیم. ضروری است وقتی که به دعای طولانی مدت برای شفای فردی پاسخ داده نمی شود، سر تسلیم به اراده خداوند فرود آورده و جهت دعای خود را تغییر دهیم. به عنوان مثال به موزل فرزندان ناقص الخلقه و یا بیماری های ژنتیکی توجه کنید. به طور طبیعی دعای خاضعانه‌ای برای این اطفال خواهد شد. اما اگر پس از دعای طولانی معلوم شد که آن نارسایی دائمی و لاعلاج است، چه باید کرد؟ در این گونه موارد بایستی دعا کنیم تا چنین کودکی از عوارض و بلاهای ثانویه مثل بیماری‌های عفونی که چنین اطفالی به سرعت بدان ها مبتلا می شوند در امان بماند. همچنین به عنوان اعضای کلیسا وظیفه ماست که چنین خانواده ای را در طول زندگیشان در دعاهای خود به یاد داشته باشیم. جای هیچ تردیدی نیست که خار در جسم پولس کتاب دوم قرنتیان باب 12 آیه 7 یک عارضه جسمانی بود و تلاش نویسندگان کاریزماتیک بر اینکه آن را به صورت نمادی تعبیر کرده و دشمنی فردی به حساب آورند تلاشی بیهوده است. این معلمین به جد و جهد سعی دارند تا ثابت سازند که هیچ فرد مسیحی نباید از بیماری رنج بکشد. زیرا به گفته ایشان خداوند شفای همه بیماری ها را وعده داده است. از آنجا که بیماری پولس باعث بی‌اعتباری چنین تئوری و شرمندگی ایشان می شود، لذا وجود این بیماری را منکر می شوند. کاریزماتیک ها ادعا دارند که خار در جسم پولس بایستی اشاره به دشمنانش داشته باشد. زیرا چنین استفاده کلامی از واژه خار در عهد قدیم وجود داشته. به عنوان مثال کنعانی ها خارهایی در پهلوی اهالی اسرائیل بودند. اما نمیتوان نتیجه گیری کرد که خار همیشه و در همه جای کتاب مقدس به این معنا به کار گرفته شده است. وقتی که پولس به عارضه خود اشاره می کند، این واژه را به صورت مفرد به کار گرفته و می گوید که در جسم اوست. اثبات غیر قابل انکار این نکته که خار در جسم پولس دشمنان شخصی او نبودند، در پاسخ یافت می شود که خداوند به او داد. خداوند به وی گفت که در پاسخ به دعای او، این خار از بدنش بیرون آورده نخواهد شد. به عبارت دیگر، او نبایستی دیگر برای برطرف شدنش دعا کند و نه دیگران را ترغیب به این کار نماید. اما پولس مرتباً کلیساهای مختلف را دعوت می کند تا برای رهایی او از دست دشمنانش دعا کنند. همچنین در مورد تأثیر مثبت چنین دعاهایی در رهاییش از دست دشمنانش شهادت می دهد. آیات کتاب رومیان این مطلب را ثابت می کنند. اما ای برادران، از شما التماس دارم که به خاطر خداوند ما عیسی مسیح و به محبت روح القدس برای من نزد خدا در دعاها جد و جهد کنید تا از نافرمانان یهودی رستگار شوم. کتاب رومیان باب 15 آیات 30 و 31. خلاصه ای برادران، برای ما دعا کنید تا از مردم شریر برهیم، زیرا که همه را ایمان نیست. کتاب رساله دوم تسالونیکیان باب 3 آیات 1 و 2. اما تو زحمات و آلام مرا مثل آنهایی که در انتاکیه، ایقونیه و لسره واقع شد می دانی و خداوند مرا از همه رهایی داد. کتاب دوم تیموتائوس باب 3 آیات 10 و 11. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، به خاطر ما بیاور که این عمل دست های توست در قلب های ما و در زندگی ما. کمک من کن تا با تمام قوت به نیرو و قدرت تو که در زندگی ما کار می کند اعتماد کنیم و توکل کنیم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار. شیر رستم. خداوند مرا از هر عمل شریرانه خواهد رهانید و برای پادشاهی آسمانی خود نجات خواهد بخشید. او را تا ابدالآباد جلال باد. کتاب دوم تیموتائوس باب 4 آیات 16 تا 18.